رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم، هم میهنان عزیز و گرامی. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و ادامه بحث در خصوص انتخابات مجلس و فعالیت مجلس دهم، هم انتخابات و هم فعالیت مجلس دهم رو انشاءالله در این برنامه بنا داریم با حضور کارشناسان محترم مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. ما در برنامه قبلی به انتخابات مجلس دهم، نحوه برگزاری انتخابات، دخالت دربار در تعیین نمایندگان، تقلب گسترده در اون انتخابات و همچنین شرایط سیاسی ایران در آستانه انتخابات مجلس دهم شورای ملی با حضور کارشناسان محترم جناب آقای دکتر علی تتری و جناب آقای سیروس صدوندیان بحث و گفتگو کردیم. بحثمون ناتمام موند، انشاءالله در این برنامه هم بنا داریم انتخابات مجلس دهم رو و تغییراتی که در سطح هیئت رئیسه رخ داد مورد بحث و بررسی قرار بدیم و همچنین برخی از مصوبات این دوره از مجلس شورای ملی رو. در این برنامه هم توفیق داریم خدمت جناب آقای سیروس صدوندیان و جناب آقای دکتر علی تتری باشیم. عرض ادب و سلام دارم و خیر مقدم خدمت هر دو بزرگوار.
با نام و یاد خداوند بزرگ، من هم خدمت حضرت علی و جناب آقای صدوندیان و همچنین شنوندگان فریخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بله،
به نام خدا با عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر حقانی، جناب دکتر تتری و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنون جناب آقای صدوندیان. ما جلسه قبل به موضوع تغییر رئیس مجلس در دوره دهم اشاره کردیم که عدل‌الملک دادگر بعد از سه دوره ریاست بر مجلس حتی اعتبارنامش هم تصویب نمیشه و حاج محتشم السلطنه اسفندیاری به ریاست مجلس میرسه. آیا این تغییر به اصطلاح حاوی پیامی بود؟ یعنی هدفی پشت این تغییر بود؟ و اینکه چرا حاج محتشم السلطنه اسفندیاری به ریاست مجلس برگزیده شد؟
خواهش میکنم. شاید نزدیکی دو دولت ایران و آلمان به هم دیگه در همون اوان و اینکه محتشم السلطنه اسفندیاری خب پیشینه ماموریت در برلین رو داشت، مسلط به زبان آلمانی بود و از طرف دیگه یک رجل دیوان سالار قاجاری بود، اینها همه مؤثر باشه در اون چه که رضا شاه فکر میکرد در انتخاب ایشون. و بعد به هر صورت ظاهر ماجرا این بود که هم رجلیست مورد توجه اقشار مختلف، یعنی تا حدودی وجه المله، و از طرف دیگه‌ای میتونه به مناسبت مأموریت‌هایی که در بیرون از ایران داشته در کنار آدمی متجدد مثل فروغی کارگر باشه. البته این رو هم نباید غافل بود که خب با ترورهایی که توسط دستگاه حکومت و به دستیاری آیروم انجام شد، دست رضاشاه دیگه خالی شده بود، کسی نداشت، بنابراین رفته بود به طرف مردان سیاسی ایران که چندان در درجه اول اهمیت نبودند، یعنی در حد تیمورتاش شهره نبودند، در حد نصرت دوله نبودند، در حد سردار اسد نبودند، که اون که میبینیم بعدها حتی در کابینه ایشون مجبور میشه به آدمی مثل صدرالاشراف بنا ببره که مشهور بود به عنوان جانی باقشه. بنابراین جمع اینها میتونه خیلی تأثیرگذار باشه، گرچه در نهایت این انتخاب هم اشتباه بود.
بله جناب دکتر تتری، عزت‌عالی در خصوص خود حاج محتشم السلطنه اسفندیاری و ویژگی‌های شخصی روحیش اگر قدری توضیح بدید ممنون میشم تا ما بیشتر به دلیل این انتخاب پی ببریم.
بله خدمت شما عرض کنم، خب میرزا حسن خان اسفندیاری مشهور به محتشم السلطنه شخص ناماشنایی بود در اون دوران، یعنی اینکه خب هم پدرش که در کارگزاری ایران در آلمان اون روز در شهر برلین کار میکرد و خودش هم بعدن اونجا به عنوان نخستین جایگاه کاریش بود، یعنی ورودش به ساختار سیستم اداری از وزارت امور خارجه بود، ولی سابقه طولانی در عرصه دیپلماسی داشت. ایشون از دوره آغاز کارش از دوره ناصرالدین شاه بود، شغل اولش همونطوری که خدمتون عرض کردم در سفارت ایران در برلین مشغول به کار شد، استعداد خوبی در فراگیری زبان‌های بیگانه داشت، زبان انگلیسی، زبان فرانسه و زبان آلمانی هم خوب میتونه صحبت بکنه هم بنویسه، و شغل اصلیش هم در دربار ناصرالدین شاه، بعدها مظفرالدین شاه و محمد علی شاه مترجم حضور بود، یعنی کار ترجمه، و در این سه تا زبان یعنی فرانسه و آلمانی و انگلیسی مورد وثوق این سه شاه بود. بعدن خب در کابینه مصطفی الممالک اگر بخوایم به صورت مشخص اشاره بکنیم، ایشون ابتدا وزیر امور خارجه شد، بعدن وزیر عدلیه شد، در سال 1292 خورشیدی باز مجددن ایشون وزیر مالیه شد، بعد در خود دوره ابتدای دوره سلطنت ببخشید سردار سپهی رضا شاه ایشون وزیر معارف شد یک دوره، ولی مشخصا اون چی که در تاریخ معاصر از ایشون میشه یاد بکنیم، ایشون رو به عنوان یک رجل پارلمانی میشناسیم، به دلیل اینکه در پنج دوره، دورهای سوم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، ایشون به عنوان منتخب مردم تهران به مجلس راه یافت. خب اگر بخوایم زندگی نامه ایشون هم چاپ شده و در خصوص ایشون اسناد فراوانی در آرشیو مجلس و دیگر مجموعه آرشیوی کشور هست، اگر بخوایم به صورت مفصل صحبت کنیم، خب ایشون کارکرد زیادی داشته و در حوزه‌های مختلفی مثل همونطوری که اشاره شد معارف، عدلیه، دستگاه دیپلماسی مشغول به کار بوده. جالبه یکی از معدود رجال ایرانی هم هست که شاید تنها رجل ایرانی هم هست که با بیسمارک و هیتلر هم ایشون ملاقات داشته و اونجا حتی داستان مفصلی داره حالا در تاریخ که حتی چند مزاح هم با هیتلر میکنه و خلاصه در زندگی نامه و کتابای مختلف اون اشاره شده. اما در مورد بخش دوم سوال حضرت در مورد شخصیت ایشون، محتشم السلطنه رو عمدتاً یک شخصیت وجیه المله در تاریخ معاصر میشناسن، همونطوری که جناب آقای سعدوندیان به درستی اشاره داشتن، واقعا ما در دهه دوم سلطنت رضا شاه احساس میکنیم رجل تراز اولی دیگر وجود نداره، عمدتا یا قلقم شدن یا به یک نحوی تبعید شدن یا خانه نشین شدن. خب در بین اون مجموع رجلی که وجود داشت، دولت هم یک منفعت، حکومت یا شخص رضا شاه هم یک منفعت دو طرفی ایجاد کرده بود. یعنی اینکه از یک طرف خب محتشم السلطنه به عنوان رئیس مجلس، رئیس قوه مقننه منصوب شد، از طرف دیگر هم یک اعتباری برای دستگاه و جریان حاکمیت به دست می آورد. اون ایشون خب تا از دوره دهم ریاست مجلس رو عهده‌دار میشه، دوره یازدهم و دوازدهم هم رئیس مجلس هست. بعد از سقوط رضا شاه عملا دیگه محتشم السلطنه اون چیزی که در تاریخ هست منصب حکومتی و دولتی رو قبول نمی‌کنه. البته این نکته هم بگیم، خب کهولت سن هم داره، در این دوران حدوداً 74-75 سال سن داره و اون چی که مسلمه توانایی جسمی چندانی هم نداره. اما خب خصوصیاتش، ایشون اولا که آدم خیلی معتقد و مؤمنی بوده، نسبت به مسائل دینی خیلی مقید بوده، نسبت به مردم اون چیزی که در بین عرایض و مکاتبات مجلس هم هست مقید بوده، پاسخگو مردم باشه، مشکلات مردم به نحوی که در اواخر عمرش آنچنان دیگه تمکن مالی هم براش باقی نمیمونه، اون همه رو در بین مردم تقسیم میکنه. در نتیجه در مجلس 13 هست که نمایندگان تصمیم میگیرن، خب با توجه به اینکه ایشون 3 دور ریاست مجلس رو بر عهده داشته و 6 دوره در پارلمان حضور داشته، یک حقوق مقرری براش تعیین کنن که ماهیانه مصوب میکنن که ماهی 1000 تومان شهریه برای ایشون در نظر بگیرن، با توجه به اینکه هیچ درآمد و مستقلاتی گفته میشه در اون زمان نداشت. که نهایتا ایشون در 5 اسفند 1323 در سن 77 سالگی درگذشت.
بله جناب صدرنیا، متوجه به این که این دوره دوره آشکار شدن، یعنی آشکارتر شدن سیاست های ضد دینی عصر پهلوی هست، آمدن حاج محتشم السلطنه چه معنی میتونه بده؟ آیا فقط اینا قصد اینو داشتن که یک فرد حالا وجیه المله اونجا باشه، فردی که دخالت هم حالا یا قدرت دخالت نداره یا بنای دخالت نداره، یعنی بنای مقابله؟ چون در این دوره اتفاقات ناگواری در کشور ما رخ میده، کوچکترینش کشتار مسجد گوهرشاده که حالا شاید مثلا ما در خلال این برنامه یا برنامه بعدی هم بهش یک اشارهی داشته باشیم. آیا این تناقض نیست؟ آیا فقط برای مثلا مناسبات اون با آلمان این اتفاق رخ داد، یا اینکه هدف دیگه‌ای هم داشتن؟ حداقل اینکه از مثلا وجاهت اون استفاده بکنن اما کار خودشون رو چه در مجلس چه در عرصه‌های دیگه پیش ببرن.
ببینید، من اتفاقا قبل از پرسش شما می‌خواستم وقت بگیرم و همین واژه‌ای رو که به کار می‌بریم به عنوان وجیه المله، این رو در مفهوم سنتی ایران در نظر بگیریم، نه برداشت امروزین ما. وجیه المله در ایران روزگار رضا شاه به خصوص یعنی کسی که خب محاسنی داشته باشه، ظاهر متشرعی داشته باشه، کار نداریم به اینکه عملا پایبند موازین شرعی هست یا نه، ظاهر حداقل حکم بر این بکنه، دستان پاکی داشته باشه، حالا پاک پاک منزه نه، ولی نسبت به مابقی جماعت پاکتر باشه، طرف مردم باشه، مبارز به عنوانی که امروز میشناسیم از وجیه المله قطعا در اون روزگار نبوده و چنین چیزی رو احتمالاً هم به گمان مردم نمی رسیده. ما مقایسه بکنیم کسی رو، یعنی بیایم کنار هم بگذاریم، بگیم مرحوم مدرس وجیه المله بود، محتشم سلطنه اسفندیاری که رضا شاه بهش می گفت خانمو، ایشون هم وجیه المله بود، از زمین تا آسمون متفاوته. در وجیه المله های قجری مخالفت با دستگاه حکومت وجود نداره، تر وجودشون سرشته نشده. اینها آبهای ولرمی هستن که نه کسی رو می سوزونن و نه کسی رو می رنجونن. بنابراین با هر طبعی به احتمال خیلی زیاد سازگارند، پس میشه بهشون حداقل در این حوزه که دستان پاکی دارن، دوز نیستن، مردم دوستشون دارن، اعتماد کرد و باشون در نهایت اون کاری رو که میخواید انجام بدید انجام بدید. این در مورد خیلی از مردان سیاسی و جهل‌ملی ایران، از مشیر دوله بگیرید، مستوفی بگیرید، حتی مصدق بگیرید، اون کسانی که از قاجاریه اومدن و محتشم سلطنه اسفندیاری، آدمی مثل مخبر سلطنه، همه اینها توی همین رده هستن و جهل‌ملی هایی که مردم دوستشون دارن ولی در نهایت به مفهوم امروزین که تصور انقلابی یری ازشون داشته باشیم یا ایستادگی در مقابل دستگاه و حکومت و سلطنت به هیچ وجه.
بله، بله، تصور انقلابی یری که خب خیلی از این دست رجال معقول نیست کسی داشته باشه. مطابق خب وقتی سیاست‌های ضد دینی با اون خشونت و به شکل اوریان دنبال میشه، کسی که بالاخره یک پایبندی هایی داره میبایستی بالاخره یک عکس العملی از خودش نشون بده که به قول شما اینها همون تعبیر خوبی بود، آب ولرم، که نه کسی رو آزار میدن، کسی رو میرنجونن و شاید باب طبع بعضی هم باشن. اگه اجازه بدیم ما سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد بریم سراغ مصوبات مجلس دهم. وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم، با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم. جناب آقای دکتر تتری، در خصوص مصوبات این مجلس اگر لطف کنید یک حداقل فهرستی از این مصوبات رو بفرمایید تا انشالله در خصوص اونها بحث بکنیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که همونطوری که اشاره هم شد، مجلس دهم در 15 خرداد 1314 افتتاح شد و جلسه اختتامیش در 22 خرداد 1316 بود. مجموعاً اون اسنادی که باقی مونده 137 نفر نماینده در فهرست نمایندگان دوره دهم ثبت شده. اما در مورد قوانین و مصوبات این دوره، حدوداً اون من مجموع قوانینی که استخراج کردم حدوداً یا دقیقاً باید گفت 113 مصوبه این مجلس داشته. در مقایسه با مجالس قبل و بعد خودش به نظر میرسه آمار چندان چشمگیر نباشه، به نحوی یک مقداری کمکار بوده مجلس دهم، حداقل در بعد کمی. حالا در بعد کیفی باید نشست و خب یک بحث مفصلی، ما هر کدوم از قوانین رو اگه مثلا یک قانون مشخصی که در این مجلس بده در مورد قانون وکالت یا قانون بیمه بخوایم بحث بکنیم باید چند جلسه بشین بحث کنیم. ولی این بر این مبنا من مدعی این قضیه میشم که در ادوار نهم و دهم و تا دوازدهم نمیشه زیاد این موضوع رو یک موضوع چالش برانگیز دانست، یعنی بررسی کیفیت قوانین، به دلیل اینکه عمده این مصوبات لوایح هستن. اگر من این ادعا رو دارم که مجلس کمکاری بوده بر اون مبنا، چون که خیلی از کارهای این مصوبات در دولت انجام میشد، آماده میشد و میومد مجلس و مجلس سریع تصویب میکرد. زیاد ما شاهد این نیستیم که در مشروع مذاکرات بحث و جرح و تعدیل شده باشه. پس بر این مبنا اگر ما بخوایم برداشت بکنیم باید بگیم مجلس نسبتاً کمکاری بوده نسبت به قبل و بعد از خودش. اما در بین مهمترین مصوبات و قوانین 113 گانه مجلس دهم میشه به این موارد اشاره کرد: قانون تشکیلات مؤسسه راه آهن دولتی ایران، قانون اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال شرق به شرکت نفت ایران و امریکا، همون قانون معروف کت خدایی، قانون وکالت، قانون بیمه، قانون افزایش سرمایه بانک ملی ایران، قانون تقاعد ارتش شاهنشاهی ایران و قانون ترفیعات. البته اتفاقات دیگری هم در حیات این مجلس افتاده که مهمترینش میشه اشاره کرد به تأسیس فرهنگستان زبان بود که به پیشنهاد فروغی انجام شد، که در حقیقت هدفش نگهداری و پیشرفت و معادل سازی برای زبان و ادبیات فارسی بود و از لغات تازه که مورد احتیاج زبان فارسی بود و همچنین تبدیل لغات بیگانه. و در حوزه صنعت و اقتصاد هم شاید مهمترین اتفاقی که در حیات این مجلس افتاد تأسیس کارخانه چیتسازی در مازندران بود که یکی از کارخانه‌های مهم تاریخ معاصر کشورمون است.
بله خیلی ممنون جناب آقای صدبندیان عزت‌علی، در خصوص مصوبات این مجلس اگر نکته‌ای به نظرتون میرسه بفرمایید.
مصوباتی که بود، خب همین که اشاره فرمودن، قانون اولا مجلسی بود، مجلس به تعبیری میتونم بگم مجلس خاموش و ساکتی بود، چون در رخدادها دیدیم که حتی رئیس وزرا عوض شد، برکنار شد، ولی رئیس مجلس نه بود و هیچ اتفاقی هم برای مجلس نیفتاد و در سکوت مجلس خیلی از اون بگیر و بندها و کشتارها به انجام رسید. اما قانون هایی مثل قانون کت خدایی قانون غریبی بود، به خاطر اینکه کت خدا رو منصبی دولتی قائل شد براش، یعنی هم نماینده دولت بود و هم نماینده مالک. ما کم نداشتیم روستاهایی که لزوماً کت خدا نماینده مالک شمرده نمی شد و این مباشر بود که نماینده مالک بود، و کم هم نداشتیم در روستاهایی که منازعاتی بین کت خدا و مالک یا بین کت خدا و مباشر صورت میگیره. با تصویب این قانون کت خدا دیگه ریش سفید و محترم تمامی اهالی روستا طبعا نبود، نماینده مالک بود، منافعش با مالک کاملا گره خورده بود و از طرفی نماینده حکومت هم بود، نماینده حکومت بود برای اعمال قانون، نماینده حکومت بود برای معرفی کردن تمامی سربازهایی که در سربازهای مشمولی که در اون حوزه بودند، و نماینده حکومت بود برای گزارش کردن تمامی رخدادهایی که یک وقت مبنی بر نارضایی در حوزه روستاها باشه. بنابراین در حقیقت در هر روستایی ما بجز نیروی نظامی که داشتیم، بجز ژاندارمری که حضور داشت، حالا نه لزوما در هر روستا، کت خدا عملا میشد گمارده حکومت و گمارده مالک. با این حالت دیگه اون حرمت کت خدایی طبیعتا به مرور زمان از بین میره. بنابراین در کل میتونم بگم که مجلسی بود بسیار ساکت. البته قوانین دیگه ای هم تصویب شد، مثل تصویب پیمان سعدآباد و بعد اون قانون استخراج نفت قسمتی از شرق و شمال شرقی ایران به شرکت نفت ایران و آمریکا در ازای، فکر میکنم رقم دقیقش الان خاطرم نیست، ولی مبلغ بسیار پایینی بود برای هر تن از نفت، 3 پنس که ربع شیلینگ میشد، که هم استخراج بکنن و هم اینکه کابوشو عملا ببرن، در ازای هر یک تن بر مدت 60 سال و 3 پنس به دولت ایران تعلق بگیره، که البته بعد از 2 سال کاوش خود اونها انصراف دادن و ماجرا خاتمه پیدا کرد.
بله در خصوص پیمان سعدآباد، اگر این که این پیمان چرا بسته شد و مجلس چطور با چنین پیمانی همراهی کرد و اون رو به تصویب رسوند. اگر نکته‌ای به نظر از تالی جناب دکتر تتنی میرسه بفرمایید ممنون میشه.
ببینید قصد اصلی شاید از این پیمان، چون میدونیم که اندیشه نبود که در داخل خود دولت ها شکل بگیره، اندیشه بود و خواست دولت انگلیس بود و شاید بزرگترین عاملش هم خواست اون دولت بود برای جلوگیری از دستیابی دولت شوروی به خلیج فارس و به چاهای نفت خاورمیانه. بنابراین در دولت‌هایی که به گونه‌ای یا دست نشانده بودند یا تحت حمایت انگلیس، یعنی دولت عراق، دولت افغانستان، دولت ترکیه و دولت ایران، پیمانی دفاعی برای همکاری مشترک منعقد شد به عنوان پیمان سعدآباد.
بله جناب آقای دکتر تتری، از اتالی اگر در خصوص مسببات یا پیمان سعدآباد نکته به نظرتون میرسه بفرمایید. ما انشالله به اتفاقاتی که در این دوره رخ داد در شاید برنامه آینده فرصت داشته باشیم بپردازیم.
بله اگر خب این موضوع شاید در یک برنامه مفصل تری دربارش صحبت بشه بهتره، به دلیل اینکه یکی از تبعات سفر رضا شاه میشه باز به ترکیه دونست. این هم یک مجموعه اقداماتی بود انجام داد، مثل همین تأسیس فرنگستان، پیمان سعدآباد، جشن هزاره فردوسی، بحث کشف حجاب، تأسیس دانشگاه تهران، مجموعه اقداماتی بود که باید در یک برنامه مفصلی به عنوان تأثیرات اون سفر ازش یاد کرد.
آقای سعدنیان با توجه به این که اشاره کردن آقای دکتر تتری به تأسیس فرهنگستان، اگه به این هم به این موضوع هم در یعنی به همین با توجه به فرصت کمی که داریم به اختصار نکته به نظرتون میرسه بفرمایید تا ما انشالله بتونیم در برنامه بعدی وارد بررسی اتفاقاتی که رخ داد در این دوره بشیم.
ببینید من این رو در راستای همون برنامه های میبینم که در کل مملکت اجرا شد، یعنی در تمایلی که در معماری دیده شد، بازگشت به ایران باستان، تصویب قوانینی برای حذف تمامی تابلوهایی که به زبان بیگانه بود از سردر مغازه ها و دکاکین، در حالی که اجناس رایج بود، ظاهر ماجرا تغییر می کرد، فرهنگ و بسیاری از سنن فرنگی اومده بود، ولی خب حالا واژه‌ای معادل براش در زبان فارسی اندیشیده می شد. گرچه در نهایت خدمت بود، اما از طرف دیگه‌ای زدودن زبان عربی فارسی از واژگان عربی هم مورد نظر بود و این اتفاق هم افتاد و تمامی واژه‌های فرهنگستان هم مورد پذیرش نهایی مردم قرار نگرفت و خیلی هاش اسباب تمسخر شد در همون روزگار.
فرصت ما به اتمام رسید. خیلی ممنونم از کارشناسان محترم که کمک کردن به پیشرفت این بس و از شما شنوندگان محترم به جهت همراهی که با ما داشتید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم تا فرصتی دیگر.
برنامه تاریخ معاصر رو شنیدید. هر کجا که هستید تنی سالم و لحظاتی پر از آرامش براتون آرزو میکنیم.
در فضای قبارآلود فتنه 88 فریب خوردگان این جریان بازیچه دست فتنگر شدند. حماسه باشکوه و بی نظیر نهم دی نقطه عطفی در دهه چهارم انقلاب اسلامی بود که باطل و سحر فرعونیان زمان در پیچیده ترین فتنه ها شد.
این حادثه حادثه کوچکی نیست، این حادثه شبیه حوادث خود اول انقلابه. این باید حفظ بشه، بایستی گرامی داشته بشه.
با سن بزرگ داشته یوم الدان نهم دی در سراسر کشور و همزمان در تهران ساعت ده صبح در میدان امام حسین علیه السلام برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دعوت می کنم با برنامه بعدی ما، یعنی